شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه سیم و زر باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره کتاب الا با عنوان فرعی سفرنامه شامات و حدود سرزمین‌های اشغالی به قلم فائزه غفار حدادی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم غفار حدادی، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم و آقایان، همراهان برنامه سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ، عرض درود، ادب و احترام دارم. همچنین خدمت شما سرکار خانم ساختبار عرض ادب و احترام دارم. بسیار خوش سعادتم بار دیگر، این سعادت از آن من شد تا همراه شما و دوستان عزیز بر بلندای نشان روشن کتاب با برنامه سیم و زر همراه باشم.
سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه هستید. سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، سرکار خانم غفار حدادی که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم غفار حدادی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما خانم ساختبار، آقای خرمی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ. من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. فائزه غفار حدادی متولد 1363 تبریز و دانش آموخته رشته زیست دریا در مقطع کارشناسی ارشد است. از وی چندین جلد کتاب و داستان کوتاه و روایاتی در مجموعه ها و نشریه های مختلف چاپ شده است. عنوان های برخی از آثار خانم غفار حدادی از این جمله است: ناصر حسین، زندگی نامه یکی از مؤسسان موشکی سپاه، مردی با آرزوهای دوربرد، روایت‌های کوتاه و مستند از زندگی شهید حسن تهرانی مقدم، خورشید که غرق نمی‌شود، زندگی داستانی غواص شهید محمد شمس، خط مقدم، یک محسن عزیز، روایتی مستند از زندگی سردار شهید محسن وزوایی، سر بر خاک دهکده، به من دست نزن، شبیه و الا، سفرنامه شامات و حدود سرزمین‌های اشغالی. فائزه غفار حدادی افتخاراتی نیز در کارنامه ادبی خود دارد که برخی از آنها از آن جمله‌اند:
برگزیده بخش کتاب در جشنواره ملی اقتدار سال 1394 برای کتاب خط مقدم، منتخب 17 دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس برای کتاب خط مقدم، رتبه اول داستان کوتاه 1 دقیقه‌ای حافظان حرم سال 1395، رتبه سوم سومین دوره جشنواره داستان کوتاه خاتم 1396 برای کتاب راز فراموشی خانه پیامبر، برگزیده 7 دوره جایزه ادبی یوسف سال 1397 برای داستان تبریکی از طرف جناب دزد و برخی افتخارات دیگر که در این فرصت کم مجالی برای نام بردن از آنها نیست. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو میشنویم با سرکار خانم غفار حدادی. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار و همچنین من هم اجازه میخوام که درود بفرستم خدمت سرکار خانم غفار حدادی. بسیار خوش سعادتیم، شاید چیزی بوده 9 ماه پیش با کتاب شبیه ایشون مهمان خانه ها و البته عزیزان همراه برنامه سیم و زر بودیم و حال با اثری دیگر آنچنان که از زبان شما هم معرفی شد، کتاب الا با روایت و در حقیقت قلمی کردن این اتفاق، اتفاقی خجسته و مبارک در قالب یک نگاه سفرنامه‌ای با سرکار خانم غفار حدادی همراه هستیم. چون با شیوه و سبک برنامه آشنا هستی خانم غفار حدادی، هر جوری که خودتون صلاح میدونید روایتی از کتاب الا رو از زبان خودتون معرفی بفرمایید، بریم سراغ بحث تخصصی و گفتگو.
کتاب الا یک سفرنامه هست در قالب یک سفر 7-8 روزه که من مهمان یک خانواده فلسطینی شده بودم در زاهیه لبنان و با همراهی این خانواده فلسطینی هم سفری داشتم به حدود و مرزهای کشورشون در جنوب لبنان و هم سایر نقاطی که حالا از اردوگاه ها گرفته تا نقاطی که نشون دادنشون توی لبنان از نگاه یک خانواده فلسطینی برای خودشون جذاب بود و من با ایشون همراهی کردم و حالا نتایج گفتگوها و دیدنهایی که همراه ایشون رخ داد تو اون کشور شد نتیجهش یک سفرنامه مانندی به اسم الا.
قطعا دوستان عزیز شنونده به ویژه کسانی که شاید به شکلی گرماگرم اتفاقات حوزه کتاب رو رصد میکنن میدونن که این اثر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای نخستین بار عرضه شد، اما شاید یکی از متفاوت ترین اتفاقاتی که حداقل طی این 1-2 ماه اخیر از زبان برخی از دوستان و همکاران شنیدم که کتاب الا رو خوندی و من در حقیقت بهشون گفتم بله یا چرا مثلا برای شما جذاب بوده، به طرح جلد این کتاب ارجاع و اشاره داشتن. طرح جلدی است بسیار بسیار خلاقانه با وجودی که از نشانه ساده‌ای مثل بلیت هواپیما در حقیقت استفاده شده. واقعا باید تبریک گفت به عزیزان. از سوی دیگر هم خیلی از مخاطبان قلم شما رو با آثار مختلف و متعددی، خط مقدم، شبیه، سر بر خاک دهکده، خورشید که غرق نمی‌شود، به من دست نزن، یک محسن عزیز و حال این بار با روایت الا میشناسند. یکی از متفاوت ترین رخدادها و رویدادهایی که عموما ما در حوزه ادبیات کشوران و آثار مکتوب کم داریم، نمیگم نداریم، اما با این شکل در حقیقت نگاهی است که عزیزان در قالب سفرنامه با مخاطب خودشون میتونن قلم خودشون و دیدگاه خودشون رو قسمت بکنن. کاملا آگاهانه این اتفاق صورت گرفت خانم غفار حدادی؟ یعنی سفرنامه‌ای که بخواید بنویسید یا اون شوق، اون حرارت، اون چیزی خودتون در مقدمه کتاب در حقیقت آوردید شما رو واداش که از این تجربه 7-8 روزه به قول خودتون حالا کتابی رو هم در اختیار مخاطبان قرار بدید؟
اولش که گفتم کشور لبنان برای سفر به منظور حالا دیدن کشور لبنان سفری برنامه ریزی نشده بود و هدف من بیشتر آشنایی با اون خانواده فلسطینی بود. بله. من داشتم خاطرات این خانواده رو جمع می کردم انگام که سفرهایی داشتن به ایران و نصف کاره مونده بود و قصد من این بود که این آشنایی تکمیل بشه. ولی خب هنگامی که رفتم این سفر رو و همراه شدم با این خانواده، حقیقتش احساس کردم که این مواجهه غیر رسمی با این خانواده شاید اطلاعات بیشتری بده به مخاطب ایرانی از یک خانواده فلسطینی تا اینکه من حالا در قالب یک کتاب که فقط آشنایی صرفا و خاطرات این خانواده هست بخوام این ارتباط رو برقرار بکنم و اون کنجکاوی که شاید ایجاد بکنه در ذهن مخاطب از یک خانواده فلسطینی و حالا کشور لبنان. من بیشتر سعی کردم لبنان رو از نگاه این خانواده ببینم، به دلیل خب فرصت کمی که من اونجا بودم و هر چیزی که حالا من دیدم یک دیدگاه توریستی داره. ولی اگر دقت کرده باشین یک گزاره های از کشور لبنان ارائه میشه که حالا از دید این خانواده هست. بعد از اینکه برگشتم، یعنی تصمیم گرفتم به نوشتن سفرنامه، ولی در عین حال خب اون ابزار نویسندگی رو من با خودم برده بودم که نگاه تیزبین و گوش تیز و لامسه و چشایی و همه این حس‌های پنجگانه‌ای که باید قوی باشن تا اونجا بتونن دریافت‌هایی داشته باشن همراه من بود و یادداشت برداری و همه نکاتی که باید قبل نوشتن رعایت بشه رو اونجا من داشتم. اما خب هدف و قصد جدی نوشتن رو بعد از برگشتن گرفتم و احساس می‌کردم که حالا مفیده برای این انتقال تجربه.
بسیار بسیار مفید است. دوستان عزیز شنونده رو که قطعا تا الان حس کنجکاویشون ترغیب شده بیش از این منتظر نگذاریم و سرکار خانم ساختبار این تمنا رو داشته باشم فصلی از سفرنامه سرکار خانم غفار حدادی الا رو با مخاطبان قسمت بکنن تا با قلم روایت و نگاهشون آشنا بشن. در بازگشت گفتگومون ادامه خواهد داشت.
خدای من، یعنی این دیوار مرزی است و همین دشت زیر پای ما سرزمین‌های اشغالی؟ چرا تصورم از مرز شکل دیگری بود، چیزی شبیه مرزهای ایران با ترکیه و عراق یا مرزهای سوئیس با فرانسه و ایتالیا که دو کشور همسطح باشند و بینشان رودی، کوهی، تونلی، دریاچه یا دیواری باشد. اینجا انگار کشوری نشسته و کشور دیگر ایستاده بالای سرش، یک پرتگاه بینشان فاصله است به اندازه یک قدم. دوست دارم جلوتر بروم و درست روی لبه بایستم. کم کم سر و کله بقیه هم پیدا می شود. رخوت ماشین سواری از سرشان پریده و شادابند. از مجسمه ی حاج احمد متوسلیان می گذریم و مزاحم شوقش برای رها شدن از سنگ ها و رفتن به سمت جلو نمی شویم. حالت مجسمه طوریست که اگر میخواستم رویش اسم بگذارم، اسم عملیات آزادسازی خرمشهر را پیشنهاد میدادم. الا بیت المقدس. چند قدم جلوتر در منتهی علیه پرتگاه چند دکل فلزی ساختند. به تبعیت از جمع از بلندترینش بالا میروم. ماکت بزرگی از حاج قاسم روی دکل میانی ایستاده. یک دستش را به حالت بیخیالی توی جیبش گذاشته و با دست دیگرش به سرزمین‌های اشغالی اشاره می‌کند و انگار که می‌گوید الا بیت المقدس دو را از اینجا شروع کنید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب الا سفرنامه شامات و حدود سرزمین‌های اشغالی به قلم فائزه غفار حدادی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. خانم غفار حدادی، شما به ابزار نویسندگی اشاره کردید، من میخوام از همون در حقیقت وام بگیرم و عزیزانی که حالا مثل شما دستی گرم در حوزه تاریخ شفاهی برای کتابهای دیگرشون هم دارند، گاه در هنگام روایت یا نگارش اثری متفاوت ماننده سفرنامه، ناخودآگاه گویا اون ذهن جوینده، جستجوگر و منطبق بر روایت‌های تاریخیشون قلم اونها رو هم درگیر می کنه. در فصل‌ها و فرازهایی، مثلا وقتی که به صبرا و شتیلا شما در حقیقت و روایت شما، من با قلم و روایت شما دارم همراه میشتم، بیشتر این اثر رو در حوزه تاریخ شفاهی در میابم تا اینکه بخواهم به اون نگاه سفرنامه‌ای داشته باشم. حال این ممکن است یک عمدی از سوی شما باشه یا گاه عرضی که داشتم این در غلطیدن قلم است. شما کدوم یکی از این دو مؤلفه رو برتر میدونید؟
خیلی سوال سختیه، چون ممکنه واقعا همینطور که شما میگید در ناخودآگاه یک نفری که حوادث رو در پی رخدادهای تاریخی همیشه جستجو کرده، همیشه علت و علل این ماجرا رو خواسته پیجو بشه، اینطور هست که حوادث رو بدون پیش زمینه تاریخیش نمیتونه صرفا بیاره.
بله.
و احساس میکنه که حالا مخاطب هم مثل خودش شاید این سوال در ذهنش باشه که خب این ماجرا چی بوده که این الان اینجا و اینا. ولی خب من پرسیدم همون موقع اونجا، شاید اون ذهن همین پرسشگر من باعث شده که من اونجا این سوال برام پیش بیاد و این حادثه رو پیجوشم و وقتی که نوشتم حیفم اومده که مخاطب هم بهره نبره از این ماجرا. حالا شما میفرمایید که ضربه زده این ماجرا.
نه، اتفاقا نمیخوام به قول معروف گفتنی چه لهچه علیه این اتفاق صحبت بکنم، خواستم بگم که به حال چون روی جلد این اثر هم به این نکته اشاره شده که در حقیقت سفری به منطقه شامات هست و من مخاطب در حقیقت انتظار سفرنامه دارم، گاه میان سفرنامه و تاریخ شفاهی در میومم. ولی من فکر میکنم تنیدگی این دو روایت، چون الان شما به حس کنجکاوی اشاره کردید، برای من مخاطب در مقام مرتبط با رسانه، شاید نام فلسطین، نام لبنان، مناطق، اصلا من به قول من شامات رو زیاد چیده باشم، ولی اشراف و آشنایی من نسبت به اون منطقه خیلی کم است. مثلا اگر دارم درباره صبرا و شتیلا صحبت میکنم، شاید فقط اون فاجعه عظیم در گونه روایت تاریخی برای من و ذهن من آشنا باشه، ولی چنین ترتیبی، چنین روایتی و چنین نگاهی در حقیقت خیلی خیلی متفاوت است. برای همین به هیچ وجه نه قصد این رو دارم که بگم چه اتفاق مثبتی و چه اتفاق خجسته یا بگم خدای نکرده دچار درهم تنیدگی گونه و ژانر شدیم. حداقل خیلی خوشنشین و همنشین و شیرین بوده جنس روایتی که در حقیقت شما داشتید. از این هم وام بگیرم، گاهی گداری، چون پیشتر ازتون پرسیده بودم که کار شعر انجام دادید و فرمودید نه، اما هنوزم این قلم شاعرانه شما بعضی وقتا رخنمایی میکنه، حالا خاصه در ترسیم و توصیف صحنه ها یا حالا آب و هوا یا اون غذایی که در حقیقت دوستان دارن میل میکنن در اون پارک، در اون منطقه که با اسم اون پارک خودش ایران هم هست. این اون حس عاشقانه و عرق وطنه بوده یا گاهی گداری خودتونم به قول معروف گفتنی خواستید این تجربه رو هم برای حس کنجکاوی بهش پاسخ بدید که گاهی گداری روایت شاعرانه و داستانی داره میشه؟
نه، حداقل برای این قصد خاصی نبوده، یعنی قصد از قبلی نبوده. حالا شاید برای تاریخ شفاهی بگم که این انتقال اطلاعات مخاطبه شاید مورد علاقم بوده، ولی خب درباره شاعرانگی توصیفات و متن واقعا شاید اونجا به همون میزان به وجد اومدم خودم و ناخودآگاه این قلم لغزیده با کلماتی که شما
چه لغزش شیرینی دارم. به اعتقاد من گاهی گداری، چون حجم مطالب با توجه به تعداد صفحات کتاب دارم عرض میکنم، اینقدر گاه سنگینه و اینقدر فشرده داره عنوان میشه که حداقل مخاطب احساس میکنه یه جای نیاز به یک تنفس داره و این قلم شاعرانه شما به خاطر همون وجد درونی و انتقال احساستون بی واسطه با صراحت به روایت قلم خیلی شیرین هست. اجازه میخوام یه کسب اجازه دیگه ای از شما داشته باشم و خواهشی از سرکار خانم ساختبار فرازی دیگر از این اثر رو الا رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن. در بازگشت فصل سوم گفتگو رو با شما انجام خواهیم داد.
پایتخت فلسطین 250 کیلومتر. این را تابلوی سبزی میگوید که کنار جاده است، درست شبیه تابلوهای دیگری که
مسافتمان با سایر شهرهای لبنان را نشان می دهد. یعنی همین جاده اتوبان مانندی که پا به پای دریا از بیروت آمده می توانست 2 ساعت دیگر به قدس برسد. اگر انگلیس و فرانسه شامات را بین خودشان تقسیم نمی کردند و صهیونیست ها دور اراضی اشغالیش را دیوار نمی کشیدند، می شد که مکالمه ما توی ماشین این باشد. حالا که تا اینجا اومدیم، بریم مسجد الاقصی را هم یه زیارتی بکنیم. در همین فکرهایم که ابو یاسر می پیچد سمت جاده کم عرضی که می رود سمت نبتیه. خودش به عربی فصیح می گوید، مرز بین لبنان و فلسطین 80 کیلومتر است. آن جاده از کنار دریا می رفت تا شهرهای مرزی سور و ناقوره. ما ولی از بین کوها می رویم. یک جای ویژه از مرز که می دانم حتما خوشحال می شوید از دیدنش. آنچه شنیدید بخشی از کتاب الا سفرنامه شامات و حدود سرزمین های اشغالی به قلم فائزه غفار حدادی بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم غفار حدادی میشنویم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اساختبار. حال کمی متمرکز شیم بر تجربه مستقیم شما. این بار بدون اینکه من دانشی داشته باشم از فرمایش خودتون وام میگیرم. نخست شما در جایگاه یک توریست، یک سفر از پیش تعیین نشده، در نهایت قرعه به نام شما میفته، یک 7-8 روزی رو در مناطقی که خیلی ها شاید آرزوی دیدنش رو دارند سپری میکنید. شانس باهاتون یار بوده یا به قول معروف گفتنی از پیش می‌دانستید که این خانواده فلسطینی به دلیل تجربه زندگی در لبنان، فلسطین و ایران به زبان فارسی هم مسلط است، این همنشینی زبان فارسی در دنیای غربت حس شیرینی متفاوتی داره. برای ما کمی از سبک زندگی در حقیقت بگید، چون به نظرم روایت تاریخی چربش بیشتری نسبت به سبک و سیاق زندگی و باستاب جریان فرهنگی در کتاب الای شما داره. تا چه حد می‌تونید خودمون رو تطبیق بدیم با خانواده‌هایی که دهها این جنگ تلخ رو دارن تجربه میکنن، دهه هاست شاهد حضور یک رژیم اشغالگر هستن و از موطن خودشون دور هستن، چقدر تو سبک زندگیشون و تو فرهنگشون تأثیر گذاشته؟
واقعیت ما هیچ آشنایی با خانواده فلسطینی و اون از نزدیک با انسان فلسطینی نداریم.
بله،
علارغم اینکه کلمه فلسطین رو از کودکی هی میشنویم، مدام تکرار میکنیم، حمایت میکنیم یا هر چیزی، ولی اون آشنایی انسانی با انسان فلسطینی نداریم خیلی متاسفانه. و این یک رسالتی الان بر خودم میدونستم که حالا تو اون کتاب اصلی این پیونده و این حداقل آشنایی اتفاق بیفته. یعنی ما انسان غربی رو خیلی بیشتر شاید میشناسیم از یک انسان که در منطقه شامات زندگی میکنه و اتفاقاً بسیار اشتراک داره با ما به واسطه دینش و حتی فرهنگش. من با این خانواده، با ابو یاسر و همسرشون وقتی صحبت میکردم همش احساس میکردم که چقدر این آداب و رسومشون شبیه ماست، چقدر این روابط خانوادگی و فامیلیشون شباهت داره به اون اتفاقی که حالا مثلا تا 10-20 سال گذشته خیلی هم پررنگ بوده توی ایران، این رابطه.
بله،
های مثلا
بله.
پسرها، عروسها همه دور هم توی یک خانه های بزرگی زندگی کنن اینا. ولی خب سوال شما البته متوجه هستم که بابت این بود که آیا این مدت های زیاد درگیری با اشغال و آوارگی آیا چه تأثیری بر زندگی اینها و فرهنگ اینها گذاشته. واقعا تاباوری و مقاومت این خانواده ها رو برده بالا و من تحسین میکنم که این خانواده ها بعد از نسل ها، یعنی الان ما مثلا پدر بزرگ ابو یاسر توی فلسطین خانه داشته،
درسته،
2 نسل شاید گذشته، ولی همچنان اونها وقتی که میرن توی مرز و نگاه میکنن به کشورشون، برق شادی، برق مثلا اشک شوقی که تو چشم اینها جمع میشه نسبت به کشورشون و اون وطن دوستیشون و عرق اینکه یه روزی بر میگردن و اینجا مال اون هاست، باید بسازنش، باید خودشون آبادش کنن، برای من قابل تحسین و قابل درس گرفتن بود. خیلی زیبا بود
واقعا. واقعا
من یه لحظه اینم اضافه کنم.
ام بفهمید
که اونجا بنزین به شدت گرون بود و مرد همچین راه نزدیکی نبود و جاده ها، حالا طوری که تو کتاب اشاره کردم دیگه، جاده های سربالایی، سرازیری، تپه هایی که باید میرفتن و خیلی سخت بود مرد رفتن، ولی با این حال مثلا اولین جایی که میخواستن به ما نشون بدن تو لبنان، مرز بین لبنان و فلسطین بود. و بعد من پرسیدم که کی آخرین بار رفتی؟ خب حالا ما شاید مثلا بگیم که یه جایی رو دوست داریم، مثلا سالی دوبارم میریم سر میدن. گفتن نه ما خوبه، ما هفته پیش رفتیم. یعنی این که از هفته پیش تا الان به نظرشون مدت طولانی میگذشت که اینا مرز رو ندیده بودن.
درسته. واقعا
خیلی
عجیبه، خیلی 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 عجیبه. خب ما کمتر از یکی دو دقیقه فرصت داریم. چیزی مگو هم در این کتاب وجود داره که دلتون میخواسته بگید ولی ترجیح داری که گفته نشه؟
یه سری از اطلاعات این خانواده بود که خب من نگفتم به عمد، که داخل اون کتاب اصلی که از این خانواده منتشر میشه بیاد.
بله.
ولی خب یه سری از رفتارهای مثلا مردم لبنان بود که من حالا خودم هم به این نتیجه رسیدم و دوست داشتم بنویسم، ولی این خانواده توی بازخوانی متن گفتن که چون از دیدگاه ما اون وقت حساب میشه، ما خواننده
اگر
از لبنان بله بخونن احساب کنن که ما فلسطینی ها هم اومدیم اینجا مهمان این کشور هستیم و هم این که داریم مثلا ازشون بد میگیم. این ملاحظه رو داشتن. من اگرم احترام بذارم حالا یه سری از این چیزا رو
بر شما. به حال بابت مثل همیشه، البته بابت هم صراحت و هم صداقت کلامتون سپاسگزارم. استواری قلم شما رو بیش از پیش از خداوند منان در حقیقت خواهانم و ممنون که دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
من از شما متشکرم که طرفدار کتاب هستید و کتابخانی رو ترویج میکنید اون همینقدر خوب و با مطالعه و بسیار دقیق لطف کردید.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار. ممنونم. خدا.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که این هفته یار و همراه ما بودید. همینطور از شما سرکار خانم فائزه غفار حدادی سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. از شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
دوماس محصولات لبنی، دوماس پنیر و خامه و کش، دوماس با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماس،
دوماس سلامتی با ماس،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. برو سراغ استی بخر.
نه امکانش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه.
برو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم و
سراغ از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
روز بخیر همراهان عزیز و ارجمند، نوبت میرسه به